أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسیم عقود به عقود عینیه، رضائیه و شکلیه، مطلب دوم جای بحث و تأمل در این تقسیم این بود که مصادیقی از عقود که به عنوان عقود عینیه شمرده شده اند، حالا یا به حسب قوانین متداول در دول یا به حسب حکم شریعت اسلامی که قبض را در بعضی از عقود معتبر کردن، آیا اعتبار قبض در این عقود به خاطر مقوم بودن قبض نسبت به این عناوین عقدیه هست که این عناوین ذاتاً متقوم به قبض هستند، به طوری که لا معنا لانعقاد العقد قبل از قبض، یا اینکه اعتبار قبض در این عقود خاص به جهت مقوم بودن نیست، بلکه ذات معنای عقد چیزی است که بدون این قبض هم قابل حصول. اعتبار قبض به شرطیت قبض به خاطر دلیل خاص هست، از باب شرط خارجی هست، نه از باب مقوم و شرط داخلی. خب در این قسمت این عقودی که مورد عنوان شده که در قوانین در بلو بلحاظ بعضی از قوانین مورد قبض در اونها شرط شده، عقد هبه و قرض و آریه و ودیه و رهن بود. بحث به اونی که در احکام شرعیه هم در شریعت هم قبض درش معتبر شده، غیر از این قرض و اینها، صرف بیع صرف بیع سلم هم هست، یکی هم وقف و اینا هست که در اعتبار قبض در او مشهور و معروف قائل به اون هستن. منتها وقف ممکنه موضوعا خارج باشه از بحث به خاطر اینکه وقف را مصداق ایقا میدانن نه مصداق عقد، ولی به هر حال اصل این بحث که مشروط هست درش شرط هست درش قبض و وقف مشروط به قبضه، که در اونجا هم عنوان بحث اصل و نزاع اونجا هم هست. حالا در همین عقود پنجگانه ای که مطرح شده بود که آیا قبض مقوم است یا مقوم نیست، در فقه العقود نسبت به عنوان عقد عاریه، عقد ودیه، عقد عاریه و عقد ودیه قائل به مقوم بودن قبض شدن، که حالا با اون تقریبی که داشت و مناقشه هم شده مناقشه کردیم در اون تقریب ها، در عقد قرض و عقد هبه علل مبنا حساب کردن، یعنی مبتنی کردن این مقوم بودن را بر اینکه حقیقت قرض و هبه را چه چیزی بدانیم. قسمت هم گذشت رسیده بودیم به عقد رهن. آیا عقد رهن با توجه به مضمونی که دارد آیا ذاتاً متقوم به قبض هست به طوری که بدون قبض لا معنا تحقق او، یا اینکه نه ذاتاً اینطور نیست؟ در قسمت رهن و اینها اینجوری مسئله را طرح کردن در فقه العقود که در مورد رهن به عنوان عقد توثیقی که نتیجه و حاصلش توثیق و تأمین هست، وثیقه دستگیر داشتن و حصول اعتماد و وثاقت هست، سه تا احتمال در این توثیقی که غرض از عقد و رهنه و غایت و نتیجه عقد رهنه، سه تا احتمال درش هست که حسب بعضی از احتمالات میشه مقوم ولی به حسب بعضی دیگر مقوم نیست. به این توضیح که فرمودن اگر اون توثیقی که در عقد رهن مورد نظر هست مقصود از این توثیق وثوق خارجی باشه، وثوق تکوینی باشه که خارجاً شخص دلش آرام باشه در نسبت به استیفای دینش که هر وقت خواست با خیال راحت این را بفروشد و دینش را استیفا بکنه، اگر مقصود از توثیق و وثوق اون وثوق خارجی تکوینی باشد، اگر مقصود این باشه عقد رهن به ذاتی متقوم به قبض هست، به جهت اینکه اگر خارجن رهن انجام بشه انشاء العقد تمام بشه ولی قبض خارجی ایجاد نشده باشه، تعقب پیدا نکرده باشه، این مرتهن که طلبکار هست عملا و تکوینا برای او وثوق و آرامش قلبی حاصل نمیشه. این احتمال اول اگه باشه، بنابر احتمال اول قبض میشه مقوم عقد رهن. ولی اگر مقصود و مراد از توثیق و وثوقی که غایت الرهنه نتیجه الرهنه وثوق خارجی تکوینی به صورت بالفعل به وجود الفعلی نباشد، بلکه مقصود و اونی که غرض هست اینه که امکان رسیدن به این وثوق وجود داشته باشه، امکان حصول این وثوق، نه حصول فعلی، امکان حصول او. مقصود از امکان حصول هم یعنی از نظر قانونی، از نظر اعتباری، از نظر شرعی در وعای قانون، به حسب وعای قانون و اعتبار امکان این باشه که او به آرامش خارجی برسه، به اون وثوق خارجی برسه. اگر احتمال دوم مورد نظر باشه، بنابر احتمال دوم عقد رهن ذاتاً متقوم به قبض نیست، بلکه اگر ایجاب و قبول انجام بشود ولو هنوز قبضی محقق نشود، این امکان حصول الوثوق هست، چون از جهت قانونی و اعتباری این شخص الان میتواند مالش را، مال اون طرف مقابل را، یعنی مرتهن بیاید اون مال راهن را بفروشه، اگر امتنای از دین کرد بفروشه. بنابر معنای دوم عقد الرهن لا یتقوم بالقبض. احتمال سوم اینه که اصلا مقصود از وثوق و اطمینان که غایت و نتیجه عقد الرهن هست، مقصود از وثوق و توثیق اصلا وثوق خارجی و اطمینان خارجی نیست، نه فعلنش که احتمال اول بود، نه امکاننش که احتمال دوم باشه، بلکه مقصود از وثوق و توثیق وثوق و توثیق قانونی هست، یعنی از نظر قانونی این دستگیره داشته باشه، یک وثیقه ای داشته باشد که به وسیله او طلبش را استیفا بکنه، از نظر قانونی باش، آرامش قلبی خارجی ملاک نیست، اینی که از نظر قانونی وثیقه داشته باشه. اگر احتمال سوم در رهن، در توثیق معتبر در رهن، در توثیقی که غرض و نتیجت الرهن هست. اگه مقصود احتمال سوم باشد، بر اساس این احتمال قبض مدخلیت نداره، مقومیت نسبت به عقد القرض نداره، بلکه عقد الرهن نداره، بلکه عقد الرهن ممکن است منعقد بشود در حالی که هنوز قبضی اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون از جهت قانونی همین ایجاب و قبول، همین انشاء مضمون این معامله کافی هست برای اینکه بعد از این شخص بتواند استفاده بکنه از این عین مرهونه، استفاده بکنه از این عین مورد رهن، استفاده بکنه. به این نحو که اگر این نبود، اگر عقد الرهن نبود، این بنده خدای طلبکار اگر وثیقه نداشت، مالی به عنوان مورد الرهن به رهن گذاشته نشده بود، این مثل بقیه طلبکارها در صورتی که مدیون به بدهکار معصور باشه و پول نداشته باشه، این باید صبر میکرد. فنظرتون الا میسره، این باید صبر میکرد، نمیتونست بگیره. ولی اگر عقد رهن را بست با بدهکار، به بدهکار مال خاصی را به عنوان رهن پیش او بگذارد ولو به قبض او هم ندهد، انشا بکنه این عقد رهن را، با همین انشا این میتواند این عین مرتهنه را، این مال خاص را که به رهن گذاشته شده، عند امتناع المدین، ولو مدین معصور هم باشه، فی عسرتن هم باشه، ولی به مقتضای عقد رهن میتونه این کار رو انجام بده. اگر مقصود از توفیق و وثوق، وثوق اعتباری قانونی و در بعای اعتبار و قانون تشریع باشه، این احتیاج به قبض خارجی نداره. پس در رهن ما باید به حسب احتمالات سگانه مسئله را جدا جدا بررسی بکنیم. بر اساس احتمال اول مقوم هست قبض، بر اساس احتمال دوم و سوم مقوم، بله بر اساس احتمال دوم و سوم مقوم، بله مقوم نیست. خب این در فقه العقود اینطور بیان شده، ولی به نظر میرسه که در مورد عقد الرهن ما اون توفیق و وثوقی که غایت و نتیجه عقد الرهن هست، به هر یک از این سه تا معنا بگیریم، عقد الرهن متقوم به قبض نیست. بنابر معنای دوم و سوم با همون تقریبی که در خود فقه العقود اومده، که بنابر این دو معنا، دو احتمال که معلومه که رهن تحققش احتیاجی به قبض نداره، ولی اشکال اینه که حتی بنابر احتمال اول هم که تمام الملاک وثوق خارجی باشه، آرامش قلب در حسب خارج و تکوین باشه، اگه ما این احتمال اول رو هم در نظر بگیریم، باز می شود این کار انجام بشه، باز حالت مقومیت نداره. چرا حالت مقومیت نداره؟ چون ولو در این بله ولو مقصود وثوق خارجی هست، وثوق و آرامش قلب خارجی هست، ولی این آرامش قلب خارجی و تکوینی حاصل می شود به نفس عقد الرهن، ولو قبضی صورت نگرفته باشه. چطور؟ به خاطر اینکه عقد الرهن اگه ایجاد بشه، از نظر قانونی به حسب اعتبار قانون و تشریع، شخص می تواند اون مال را بفروشد، اون مال مورد رهن را، مورد عقد الرهن را بفروشه. چون می تواند بفروشد، این توثیق قانونی ولو تا توفیق قانونن و در اعتبار هست، در دایره اعتبار و تقنین شارع هست، ولی همین وثوق قانونی موجب آرامش تکوینی میشه، موجب وثوق خارجی میشه. وثوق خارجی در مقابل جایی است که شخص دغدغه داشته باشه، مشکل داشته باشه، نتواند به اون غرض برسه. اگر در اینجا عقد رهن ایجاد نشده بود، این عقد و رهن بلا قبض ایجاد نشده بود، دغدغه و مشکل وجود داشت، حالت تزلزل و اضطراب برای شخص وجود داشت. به همون بیانی که شما گفتید که اگر عقد رهن ایجاد نشه، این اگر مدیون مؤثر بشه، این باید صبر بکنه، فنظرتون الی میسره. ولی اگر عقد و رهن ایجاد بشه ولو قبضی صورت نگرفته باشه، از نظر قانونی به حسب اعتبارش شارع تشریع میتواند بفروشه. خب اونی که مهم در نظر مرتهن هست، اونی که مهم در نظر مرتهن هست، مشکل او هست، دغدغه برای او ایجاد کرده، اینه که بتواند حقش را استیفا بکنه. اگر مدیون مالش را نداد، این بتونه دینش را استیفا بکنه، طلبش را استیفا بکنه. خب اگر از نظر قانونی بتواند این را بفروشد، از نظر قانونی حق فروش را داشته باشد، همین کافی است که دغدغه ها از او برداشته بشه دیگه. آرامش و سکون قلبی که مطلوب قرار در این موارد بود برایش حاصل بشه. روی این حساب در رهن هم بنابر این بیان، قبض مقوم عقد و رهن به عنوان عقد رهن نیست.
تشریفاتی
که
رعایت بشه، حرف شما
صحیح،
دیگه
اگه
صرف شفاهی باشه
که شاهد میارن دیگه، بالاخره مثل بقیه موارد دیگه، بالاخره اونجایی هم که قبض، اگه به قبض او مثلا چیز کنه، اونجا هم اگه نتونه اثبات بکنه، این باید بگه اثبات بکنه که این به عنوان رهن پیش من گذاشته، و الا اگه بگه که این اومده از منزلم دزدیده، این را بگه، اون باید رهنش رو اثبات بکنه. کما اینکه اون مواردی که قبض خارجی هم میشه، این باید راه برای اثبات عقد و رهن و اینکه قبض به سبب رهن ایجاد شده، باید این رو بتونه اثبات بکنه. در جایی را هم که قبض هم نشده ادعای عقد و رهن میکنه، این باید اثبات بکنه، اثباتش به قول شاهده دیگه. نه دیگه، نه مال این که میگه ازش میپرسن، نه دیگه ازش میپرسن مال تو بوده یا نه، میگه مال من نیست، از او به عنوان رهن گرفت. این باید اثبات بکنه که عقد رهنی واقع شده، به الا عقد رهنی واقع نشده، قبول داره که مال غیره، رهنم که اثبات نشده، بی زحمت میگه برگردون این را به صاحبش دیگه.
بیان شما اینه که هیچ وقت نوبت به مرحله اول
نمیرسه،
چون همیشه با همین
نه مقصود اینه که ولو مرحله اول ملاک هم باشد، ولی این حاصل میشه با همون توثیق قانونی.
یعنی این یه مقدار خروج از فرض، چون اون شخص ممکنه بگه من درست که اعتبار قانونی دارم، ولی تا تو دستم نباشه آرامش پیدا نمیکنه.
میگم اون آرامش قلبی هست، اون آرامش به لحاظ نوع مردمه دیگه، این آرامش نوعی به لحاظ مقصود در تک تک موارد که نیست، اونجای فعلا نسبت به شخصی و خصوصیات شخصی باشه، ممکنه حتی در به مجرد قبض هم حاصل نشده باشه، باید بگه که قبض غیر از این باید یه نوشته هم بده. اونو که نمیتونه بگیم نوشت دادن نوشته که شرط اینه، غیر از عقد رهن و غیر از قبل خارجی، تا به قول معروف چی میگن چارمیخش نکنه، همه سندها رو چین نکنه، بعضی از افراد به خاطر حالت وسوسه دلشون آرام نمیشه. اون ملاک نیست، به لحاظ نوع مردم باید باشه دیگه. وثوق خارجی نوعی ملاکه، نه وثوق خارجی همه افراد، شخص این مرتهنی که اینجا مال رو گرفته دیگه. مقصود اینه که اگر ما احتمال اول رو هم
نوع مردم با قبض آرامش‌تر دارن،
چرا؟ از جهت قانون دیگه، اگر رهن رو بتونه اثبات بکنه، از قانون به اینها میگه که شما میتونید بفروشید دیگه. این بله، رو حساب این حاصل میشه، یعنی این آرامش قلبیه، ولو وثوق خارجی هم باشه، ولی این وثوق خارجی متوقف بر تحقق القبض نیست، در فقه العقود ادعا شده که وثوق خارجی متقومه به قبضه. اشکال به همین قسمت اوله که وثوق خارجی ولو قبولم بکنین که ملاک وثوق خارجی هست ولی متقومه به قبض نیست، بلکه اعتبار قانونی و اینکه از نظر تشریعی شخص امکان فروش برای او باشه، این برای وثوق خارجی به حسب نوع عقلا کافی هست. اینم بیش از این لازم نیست. نتیجه بحث چی شد تا اینجا؟ نتیجه بحث این شد که این عناوین پنجگانه، چه آریه، چه ودیعه، چه هبه، چه قرض، چه رهن، هیچ یک از این عناوین از این عناوین عقود پنجگانه به حسب ذات معنای عقد متقومه به قبض نیست. اگر روی این حساب اگر قبض، اگر کسی قائل به اعتبار قبض در اینها باشد، احتیاجی به این داره که دلیل اقامه بکنه. شرطیت القبض میشه از باب شرط خارجی، نه از باب مقوم عقد. وقتی شرط خارجی شد، احتیاج پیدا میشه به این که مدعی و اشتراط و اعتبار باید دلیل اقامه بکنه. آیا دلیل بر این مطلب هست یا مطلب نیست، این دیگه بحثش موکول به خود این ابواب فقهی است. ثمره بین این که مقوم باشه قبض برای این عناوین عقدی یا مقوم نباشد بلکه به عنوان شرط خارجی باشه، ثمرهش هم در این قسمت ظاهر میشه که اگر مقوم باشد دیگه برای اعتبار شرطیت احتیاج به دلیل خاص نداریم. خود ذات معنای عقد ما را میرساند به اینکه بدون قبض حاصل نمیشه. ولی اگر شرط خارجی باشه مقوم نباشه، باید در این موارد دنبال دلیل بگردیم. در هبه اگر کسی قائل به شرطیت قبض شد، باید دلیل اقامه بکنه. آیا دلیل داریم یا دلیل نداریم، این خصوصیات این دیگه موکول به کتاب هبه هست. قول معروف و مشهور بلکه اجماعی یا متسالم بین جمعی فقها اینه که در هبه قبض معتبره، اما دلیل در مقام اقامه دلیل باید سراغ روایات بریم. آیا روایت داریم یا نداریم، یا روایت دال بر اعتبار قبض نداریم، یا اگر داریم این روایت بلا معارض هست یا معارض داره. اینا این بحث در این تفصیلات موکول به کتاب هبه هست. عملا هم اینطوره که در باب هبه روایاتی وجود داره که دلالت میکنه بر این که قبض معتبره و بدون قبض اگر کسی قبض نکنه این و بمیره، واهب اگر به قبض نداده باشه مال را و بمیره، این مال به ورثه میرسه، به متهم نمیرسه. روایاتی داریم که من حیث سند معتبر هستن، لا اشکال در این. در مقابل این هم یه روایاتی هست که ظاهر این روایات اینه که هبه و نهله چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه جایزه. اون وقت باید جواب بدیم از اون روایات معارض که این روایات آیا معارض با اون روایاتی میشه که موافق مشهورن، یا اینکه معارض نیستن بلکه قابل جمعن. باید مشکله اون روایات معارضه حل بشه. در باب هبه بحثای تفصیلی اینطوری وجود داره. در باب رهن هم در فقه العقود در خصوص عقد رهن اشاره به این کرده که ولو ما از راه مقوم بودن در عقد و رهن قبض را معتبر ندانیم، ولی از راه دلیل شرعی، از راه دلیل خاص، از راه نص خاص میتوانیم شرطیت قبض را اثبات بکنیم. چه دلیلی است که شرطیت قبض را در رهن اثبات میکنه؟ عملا به این دوتا دلیل استدلال کردن، یکی به آیه شریفه فرهان مقبوضه که بعد از آیه مفصل دین اذا تداینتم به دینین در آیه بعد داره که وین کنتم علی سفر ولن تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه، به این آیه استدلال کردن و روایت معتبری که در کتاب الرهن وارد شده با این عنوان که لا رهن الا مقبوضا، رهن محقق نمیشه مگر اینکه قبضی اتفاق بیفته و الا بدون قبض رن اون عقد و ایجاب و قبول اثر نداره. ایجاب و قبولی که قبض همراه با قبض نشده باشه اثر نداره. این میشه دلیل خارجی بر شرطیت قبض در عقد رن. این دلیل مثل دلیلی است که در بیع صرف اقامه شده. بیع صرف چطور ذاتاً متقدم به قبض نیست، بیع صرف مثل بیع بقی بیع صرف که مقصود بیع نقدین یک نقد به نقد آخر است، بیع صرف مثل بقیه بیوع است. بقیه بیع ها مگه در مضمونش قبض عقد شده عقد نشده متقدم به قبض نیست؟ بیع صرف هم همینه. اگر شرطیت قبض در بیع صرف اتفاق میفته به خاطر دلیل خاصی است که در روایات وارد شده که بیع صرف بدون قبض اثری بر او مترتب نیست. یا سلمش هم به همین نحو که در سلم قبض ثمن معتبره به لا مثمن و مبی که بعد از مدتی داده میشه، اونی که معتبر قبض او اینه. بله، حالا این دیگه بحثای مربوط به یعنی بحثای که دلیل بحث مربوط به این قسمت که آیا دلیل بر اعتبار شرط به اعتبار قبض و شرطیت قبض در این عقد خاص داریم، دلیل تعبدی داریم یا دلیل تعبدی نداریم، اینا دیگه بحثای جزئی است که در هر عقدی موکول به محلش هست. اون چیزی که در اینجا به عنوان قواعد کلی جای بحث داره اینه که این عقودی که معروف است اعتبار قبض در اینها آیا اعتبارش از باب مقدم بودن هست یا از باب مقدم بودن نیست و از باب شرط خارجی محتاج به دلیل خاصه.
در مسئله
لند این قبض خود ما قبض بشه یا مثلا تنزش هم قبض بشه، مثلا چک قبض بکنه یا سفره قبض بکنه.
یعنی عین مرهونه دیگه، خود اون باید قبض اتفاق بیفته.
قبض خود اون عین مرهونه باید اتفاق بیفته. منتها قبض عین اون خود مال خارجی باید قبض بشه. قبض مال خارجی به چه نحو محقق میشه، کجا سر میکنه که این مال قبض شده؟ در این قسمت بله جای این بحث هست که آیا فقط استیلای تکوینی هست که قبض مال خارجی را درست میکنه، یا اینکه همونطور که استیلای تکوینی اینکه خارجن بره در اون خونه بنشیند، همونطور که استیلای تکوینی محقق عنوان قبض هست و قبض به وسیله استیلای تکوینی روی عین خارجی تحقق پیدا میکنه، همینطور هم سند محضری نوشته خاصی که به عنوان سند رسمی حساب می شود اون هم به حکم قبضه. اون دیگه حرف اون یه بحث دیگه ای هست. ولی اون چه که در این قسمت اول جای در این قسمتی که طالب بحث می شد مورد نظر بود اینه که قبض معتبر هست یا قبض این شی خارجی، قبض شی خارجی معتبر است یا قبض شی خارجی معتبر نیست، مقوم است یا مقوم نیست. اگر مقوم نبود به دلیل خارجی به دلیل تعبدی معتبر است یا معتبر نیست. ولی بعد از اعتبار قبض، بعد از اعتبار قبض در این عقود معروفه، در عقود خاصه این پنج عقد یا این هفت عقد، یه بحث دیگه ای مطرح است که قبض شیء خارجی به چه نحوی حاصل میشه که قبلا هم در بحث به مناسبت در بحث ملکیت در بحث حیازت سببیت احیا و حیازت برای ملکیت به مناسبت اونجا بحث شده که استیلا و قبضی که موجب ملکیت یدی که موجب ملکیت میشه آیا فقط استیلای خارجی هست بر شیء خارجی یا استیلای قانونی داشتن سند قانونی بر نسبت به شیء خارجی هم مصداق قبضه. اینم یک بحثی است که اینجا جای ملاحظه دارد ولی بحث مستقلی اینجا انجام نمیشه چون قبلا این بحث انجام شده بود.
ریاضت یا استرس ابتدای خارجی برش فرق تست
میکنه؟ نه، این که در اینجا اینه که در مواردی که قبض معتبر هست و مقبوض هم شیء خارجی هست، در جایی که عین خارجی قبض شیء خارجی معتبر هست و شرط هست، در اون موارد این بحث مطرح هست که آیا قبض این شیء خارجی متوقف است بر اینکه تکوینن واقعا استیلای خارجی و تکوینی بر شیء داشته باشه؟ مثلا در قبض خونه به این هست که خود اون مالک تخلیه کرده باشه و این شخص دوم در متهم مثلا بره در او بنشینه، خارجن بره اونجا استیلا داشته باشه، سکونت بکنه، که سکونت نشونه استیلای خارجی هست. یا اینکه نه، هم قبض خانه که عین خارجی هست، همونطور که با استیلای تکوینی محقق میشه که در نوع موارد از این قبیله، با استیلای قانونی با داشتن سند محضری هم حاصل می شود، که اونجا قبلا هم این بحث شده که همونطور که بعض الاعلام گفتن این قابل التزامه که بگیم قبض خانه متوقف بر این نیست که حتما شخص خارجن در او بنشینه، ولو پدر خانه را به اسم فرزند کرده، بهبه به او تملیک کرده و خارجن خود پدر هنوز در خانه نشسته، فرزند اصلا در خانه نیست، فرزند بیرون از خانه زندگی میکنه، ولو فعلا خود پدر در خانه نشسته، واهب هنوز این مال در ید واهب هست، ولی اگر بره محضر سند محضری به این پسر بدهد، این داشتن سند محضری در نظر عرف استیلای بر این خانه خارجی حساب میشه و مصداق قبض خارجی این خانه حساب می شود. چرا؟ با همین توضیحاتی که قبلا گفته شده که ولو بعضی از اشخاص نسبت به خانه خارجن استیلا دارن، ولی اگر کسی سند محضری داشته باشه در نظر عرف اونی که یدش اقوا هست استیلای او بالاتر حساب میشه، اقوا و آکد هست دارنده سند حساب میشه. روی این حساب اگر کسی در خانه نشسته است ولی در خانه نشسته است، طرف دیگه سند داره، مالک خانه خودش در خانه نیست، سند داره که من این خانه خانه من هست، در این موارد در نظر اور ید ساکن را در مقابل ید صاحب سند، این ید ساکن را ید مغلوبه حساب میکنن، میگن اون مجرد نشستن که ملاک نیست، وقتی که او سند داره در حقیقت این در ید او حساب میشه، فی استیلای او حساب میشه، استیلای از راه سند را در نظر عرف اقوا و آکد از استیلای خارجی میدونن. پس این دو نیست که استیلای بر مال خارجی فقط متوقف بر استیلای بر مال خارجی متوقف بر اینه که استیلا هم خارجی باشد، استیلا هم تکوینی باشد، نه، استیلای قانونی بر مال خارجی هم از مصادیق استیلا هست، بلکه اقوا و آکد از استیلای خارجی میشه. این دیگه بحثی است که اینجا در تقسیم عقود به عینی و غیر عینی این قسمت هم جای ملاحظه دارد که بعد از اعتبار قبض به نحو قاعده عام، بعد از اعتبار قبض به شرطیت قبض به نحو قاعده عام، یه بحثی هم جا داره مطرح بشه که به ای نحو یتحقق القبض، قبض به چه چیزی محقق میشه. این جای بحث داره، ولی اینجا وارد بحث جدید نمیشن چون قبلا این بحث انجام شده بود. چک چی میده؟ چه چیز رهن گذاشته شده؟ رنگ چه چیز ببین با یه چیزی رنگ گذاشته شده
بود. ندارم بدم ولی چک یک ماه
چک مالیت نداره که.
دارم همین
میگم. نه با فرض اینکه اون قرار شد که اون خود مالی که رنگ گذاشته شده اون رنگ نیست. اون رنگ نیست. اون
چی میشه شرعاً از تبیبش چی؟ اینا مصادی یه چک داده صاحبونا گرفته رفته. الان بونگا میگه عقد رفته.
که قرض داده به او دیگه. چک داده اگه پول رو به او داد چک داده که او وصول بکنه که اینه. ولی اگه چک را چیز نکرده اون نهایت ضمانته دیگه. دیگه رهن نیست. ضمانت غیر از اینه. یعنی ضامن شده نسبت به این. مثلا چک میگیره که اگر یه وقتی خسارتی چیز شده به ازای اون خسارت محتمله این یک چکی بهش بده که هر وقت احتیاج پیدا کرد از این برداشت بکنه. این میشه ضمانت در حقیقت. این نشانه ضامن بودن او هست. میگه من قبول دارم که اگه خسارت وارد شد از کیسه من برداشت بشه ولی این رو در اختیار شما میدارم که بتونیم بعد تحصیل بکنه. این به منزله ضمانته ولی رهن نیست. رهن اینه که شیعی را به دیگری در اختیار دیگری قرار بدهد که اگر بدهکار دینش را نداد یا پول داشت و امتناع کرد یا اصلا پول نداشت مؤثر بود ولو مؤثرم بود اون طلبکار که مرتهنه بتواند بفروشد این را رهن اصطلاحی اینه دیگه بفروشد این را به استیفا بکنه و اون رهن حقیقی به معنایی که یکی از عقوده اینه به الا کلمه رهن ممکنه در بعضی از موارد به کار برده بشه که واقعش رهن نیست دیگه مثلا همین اجاره اینکه خانه را اجاره با رهن اجاره بدون رهن این اصلا رهن نیست این اجاره با قرضه اجاره با قرض غیر از اجاره با رهنه الان کلام در عقد رهن به مدلول اصلی هست به محتوای حقیقی رهن که عقد رهن را در مقابل بقیه عقود قرار دادن الان این بحث راجع به این بود ولی عناوین دیگه‌ای که عناوین دیگه معاملی که واقعا مصداق یه عنوان دیگه هستن ولی اسم او را رهن میذارن اونا از محل بحث خارجه خب پس در عقود عینیه نسبت به عقود عینیه از نظر مصادیق اون مصادیقی که مطرح شده به عنوان عقد عینی هیچ کدوم از اینها به عنوان عقد عینی که ذاتا متقوم به قبض باشد قبول نشده در همه اینها اگر قبض شرط باشه از باب شرط خارجی به خاطر دلیل تعبدی هست نه به خاطر مقوم بودن عنوان اما اون قسمت دوم تقسیم که تقسیم عقد به لحاظ شکلی بودن بود که بعضی از عقود بله عقد شکلی هست که غیر از ترازی طرفین توافق الارادته یه مراسم خاصی برنامه خاصی غیر از توافق الارادتین و ایجاب و قبول غیر از ایجاب و قبول چیزی دیگه ای هم احتیاج داره نسبت به که مصادیقی را به عنوان عقد شکلی در این قسمت مطرح کردن آیا به حسب قوانین در متداول در ازمنه سابقه اینکه خب عقود اکثرا قبیل عقد شکلی بودن ولی به حسب حکم شریعت اینطور نیست که عقود حالت شکلیت خودش را حفظ کرده باشند بلکه به همون تعبیری که در فقه العقود از مصطفی زرقا نقل کرده از نظر ادله شرعی شارع در حقیقت اون مراسم خاص و اون برنامه خاص را الغا کرده ولو در عصر جاهلیت بعضی از برنامه هایی بود برای تحقق عقد که در قالب عقد ملامسا و منابزا نمیدونم القاء الحجر را نظیر اینها عقد را برقرار میکردن ولی ادله شرعی اینها را منع کرده و حکم به القاء و لغو اینها کرده ولی آیا مصداقی از عقد شکلی در شریعت وجود داره اونا که در جاهلیت بوده اونا که از بین رفته آیا مصداق از عقد شکلی در شریعت اسلامی وجود داره یا وجود نداره و اگر وجود داره آیا به عنوان به نحو مقوم است یا نه اون مواردی که میشه به عنوان عقد شکلی حساب کرد عقد نکاح هست بنابر مذهب عامه که در صحت و نکاح شهادت حضور العدلین حضور شاهدین معتبر هست بنابراین عقد نکاح میشه عقدی که در تحقق در تحقق نتیجه غیر از ایجاب و قبول از طرفین اون بله حضور بقیه در مجلس هم معتبره، میشه یک برنامه خاص، یک شکل خاصی زائد بر ایجاب و قبول. نسبت بحث به فقه عامه اینطور میشه، ولی در فقه عامیه که اینطور نیست. یعنی حالا اجازه برمون حالا شروع کردیم دیگه همین عرض میکنم در الان وارد شدیم یعنی نگفتیم ببینیم الان در نه مقصود میگم یعنی همین الان داریم شروع میکنیم دیگه، داریم جواب میدیم عقد آیا مصادیق وجود داره یا نه. الان همین الان وارد بحثیم دیگه، باید حساب بکنیم. عقد نکاح بنابر فقه عامه عقد شکلی حساب میشود، چون غیر از ایجاب و قبول حضور العدلین معتبره. ولی بحث به فقه عامیه که اینطور نیست دیگه، عقد نکاح صحت نکاح متوقع با حضور عدلین نیست، بلکه بله بدون حضور عدلین هم خود زن و مرد این کار ایجاب و قبول رو انجام بدن کافی هست. بله طلاق بحث به فقه ما به عکس نکاح، طلاق در اجرای طلاق مجرد اینکه مرد بگوید صیغه طلاق را بخونه این کافی نیست برای تحقق طلاق، بلکه حضور العدلین معتبر هست. این برنامه این مراسم خاص که عدلین در مجلس حاضر باشه این معتبره، ولی خب مشکل اینه که طلاق عقد نیست، ایقاع هست دیگه. به عنوان ایقاع شکلی میشه طلاق را ذکر کرد، ولی عقد شکلی حساب نمیشه تا متقوم به دو طرف نیست. اما در قسمت عقد آیا یک عقد دیگه عقد مصداق داره عقد شکلی در شریعت؟ در نکاح روی بعضی از وجوه ممکنه نکاح عقد شکلی بشه، ولی نه از باب شرطیت حضور العدلین، بلکه از جهت دیگه به خاطر احتیاج به امر آخری که اون اذن ولی باشه. در اذن ولی که در بله در دختر باکره در بک ازدواج بک شرطه، این دو تا نظر هست بنابر شرطیت، دو نظر هست. یک نظر اینه که ولی مستقل در اجرای عقد نکاح بر دختر باکره است، مستقل. در بعضی از روایات هم اومده که لیس لها ما ابیها امرون، اصلا دختر با وجود پدر حق اظهار نظر نداره، تمام تصمیم گیرنده خود ولی هست، لیس لها ما ابیها امرون. بعضی از فقها هم به این قول ملتزم شدن. بنابر این قول درست اجازه ولی شرطه، ولی شرطیت اجازه ولی به خاطر اینکه اصلا ولی العقد او هست، ایجاب او هست که موضوع اثره، ایجاب کسی دیگه موضوع اثر نیست، ایجاب خود دختر موضوع اثر نیست اصلا، ایجاب دختر از ایجاب عقدی حساب نمیشه، احد و اجزای عقد حساب نمیشه. ایجاب از ناحیه ولی جزء العقد، قبول زوجم جزء آخره. بنابر این نظر ولو اذن الولی معتبره، ولی اعتبار اذن ولی غیر از اعتبار ایجاب و قبول چیزی دیگه نیست، برمیگرده به همون ایجاب و قبول. ولی اگر در اعتبار اذن ولی در نکاح قائل به این شدیم که نوعا این قول را انتخاب کردن که خود مجری عقد موجب دختر هست، ولی اذن ولی شرطیت دارد برای صحت این عقد، به طوری که بدون عقد بدون اذن ولی صادر بشه این اثر نداره، ایجاب از ناحیه دختر هست، اذن ولی شرطه. بنابر این نظر این عقد نکاح باکره از جهت اینکه در تحقق این عقد غیر از ایجاب و قبول امر آخری شرط هست که عبارت از اذن ولی باشه، این میشه مصداق عقد شکلی که عقد که در تحقق عقد غیر از ایجاب و قبول امر آخری شرطه که اون امر آخر اذن ولی باشه. حالا این یه مورد دیگه هم غیر از ایجاب و قبول چیز نیست. در بیع فضولی تا مالک اجازه نکرده ایجاب صحیح محقق نمیشه، اون غیر ایجابه. یعنی اون نه دیگه، اون ایجاب فضولی تا وقتی که مالک اجازه نکنه ایجاب که جزء العقد باشه نیست. عقد از اون وقتی که اجازه میکنه از اون وقت حاصل میشه، استناد به او پیدا میکنه.
صحیح بوده
ولو صحیح بوده بالاخره صحت عقد به خاطر ایجاب او هست. حالا حتی اگر قائل به کشفم بشویم، قائل به کشفم بشیم، قائل به نقل نباشیم، ولی از زمانی که مالک اجازه میدهد از این زمان عقد مستند به مالک میشه. قبل از او عقد به رو هوا بود، پادر هوا بود، عقد مستند به مالک نبود. موضوع امضا عقد مستند به مالکین، اوفو بالعقود خطاب به مالکینه، به مالکین میگوید که عقد به عقد خودتون وفا بکنید. تا وقتی که مالک اجازه نکرده بود عقد حاصل نبود، از وقتی که اجازه کرده عقد حاصل میشه. منتها عقدی که از الان حاصل شد اثرش کیه؟ آیا اثرش از همین حالا هست یا از حالا اون عقد اون آثار از سابق بار میشه؟ این هر یک از این دو طرف را که بگوییم تأثیری در این قسمت نداره که ما هو دخیل، ما هو جزء العقد، اجازه مالک هست. این دیگه شرطیت اذن مالک غیر از شرطیت ایجاب، غیر از ایجاب چیزی دیگه ای نیست. ظاهر بر